بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه 15 تاریخ 14/7/1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دیروز که روز عید قربان بود و انشاءالله بر همه شما مبارک باد، روز قبلم عرفه بود، انشاءالله دعاهای شما به هدف استجابت نزدیک باد. انشاءالله ما روز عرفه آمده بودیم محضر علما، یه شوخی هم کردیم، گفتیم که کلی داریم استصحاب میخونیم و میگیم استصحابم حجت، یقین سابق، شک لاحق، ولی در مقام عمل به استصحاب عمل نمی کنیم. مقتضای قاعده این بود که اگر شک می کردید که آیا درس هست یا نیست، به مقتضای استصحاب استصحاب جاری کنید. ولی معلومه که علما بین مقام گفتار و عمل کمی فاصله می بینن. بسیار ها، خب جمعه که استصحاب نیاز نداره، چون متیقن این که همیشه تعطیل بوده، اون جمعه مستثناست، پنجشنبه هم مستثناست. روزه هایی که درسی بوده مثل شنبه، یعنی معلومه که استصحاب هم مشکل دارید در استصحاب جاری. بسیار خوب، ما خیال میکردیم قاعده استصحاب را بلدید، فقط رعایت نکردید، معلوم شد که بله هر دوش مشکل داره. بسیار عنایت بفرمایید. سخن در این بود که آیا خون نجس العین از مواردی است که مشمول ادله عفو می شود که اگر کمتر از درهم بود در نماز معفو باشد یا نه. مرحوم سید یکی از مواردی که فرمودند مشمول ادله عفو نمی شود همین خون نجس العین است. منتها سخن در این بود که از چه باب ما خون نجس العین را مشمول ادله عفو نمی دانیم. دو سه قول در اینجا مطرح شد و امروز هم ما به قول چهارم که قول جناب صاحب هدایقه است اشاره می کنیم و می پردازیم. اون قول اول این بود که چون نجس العین دارای دو نجاست است، یکی نجاست ذاتی و دیگری نجاست عرضی. ذاتی لأنه دمان، چون خون است و خون ذاتا نجس است. عرضی به خاطر ملاقات این خون با سایر اجزای نجس العین، لذا کسب یک نجاست عرضی کرده است. ما گفتیم همچه حرفی خیلی بعیده، مستبعده، معنا نداره که دو نوع نجاست کسب کنه. مثل این که یه نجاستی اگر نجاست دیگری برش وارد بشود ما بگیم متنجس به اون نجاست میشود، اینو که رد کرد. استدلال دومی که مطرح کرده بودن، باز هم میگفتن دو تا عنوان در اینجا هست، یکی عنوان دم بودن و دیگری عنوان از اجزای نجس العین بودن. این را هم آمدیم رد کردیم، گفتیم اون چه مانعیت داره خون هست در روایات ما و اون را ما به عنوان مانع نمیبینیم، بنابراین خون بما انه نجسون، بنابراین دوتا عنوان در اینجا از این جهت بار نمیشن. یعنی این سه تا استدلالی که ما تا الان خوندیم به بخشش روز عرفه دوستان نبودن، ذاتی عرضی را قبلا خونده بودیم. این که حالا یک جز نجس العین است و یک جز خون که الان گفتیم و رد کردیم، اینم باز بحث دو عنوان می کند. استدلال سوم که پذیرفتیم عمدتاً این است که اینجا دو تا عنوان وجود دارد. اگر میگیم دم نجس العین معفو نیست ولو کمتر از درهم باشد، به خاطر اینکه دو تا عنوان بر اون بار شده، یکی عنوان دم بودن. عنوان دم بودن میشود تحت عنوان ادله عفو قرارش داد، اما عنوان دیگری در اینجا وجود دارد که اون عنوان دلیل مستقل ما داریم در روایات، که اون دلیل مستقل موجب شده که ما قائل به منع بشویم، و اون دلیل مستقل عبارت از این است که اجزاء ما لا یوکل و لحمو، اجزاء اون چه که گوشت اون خورده نمی شود، یعنی حیوانه که گوشت اون خورده نمی شود، اجزاء اون مانع در نماز هست. اینجا از یک طرف دم نجس العین خون هست و از طرف دیگه از اجزای ما لا یوکل و لحم هست، و به عنوان جز ما لا یوکل و لحم در نتیجه پرهیز داده شده. این پنکم خاموش کنید که اذیت میکنه. عرض شود محضر شما بین که لذا ما بر اساس موثقه ای هم که در اینجا وارد شده، اون موثقه را هم محضر مبارک دوستانمون خوندیم، موثقه ابن بکیر بود که زراره از وجود مقدس امام صادق سؤالی را مطرح میکنه در رابطه با روباه و سنجاب و امثال اینها. حضرت این جمله را فرمودند: این الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله، فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روزه و کل شیء منه فاسده. کل شیء منه فاسده، از این لفظ کل استفاده کردیم، حتی شامل دم هم می شود، ولو کلمه دم در اینجا ذکر نشده. حالا دیگه نمیخوام وارد بشم. یکی دو سه تا اشکال شده بود که مثلا اون ادله عف در مقابل این موثقه قرار می گیرد. اولا گفتیم موثقه تصریح دارد با لفظ کل، اونا نمیتونن شامل این بشن، و علا فرض این که در مقابل هم قرار بگیرن، دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اگر شما گفتید اطلاقات ادله عف در مقابل عرشبت روایت ابن بکیر قرار میگیرن، در این حال که دلالت روایت ابن بکیر بالعموم است، اونم بالوضع، یعنی لفظی که وضع شده برای عموم، و اذا دار الامر بین العموم بالوضع بل اطلاق، عموم مقدمه. اما اگر گفتید نه در اینجا هم اطلاق وجود داره ولی عموم وجود داره، اما به حسب کل فردن فردن بل اطلاق است، میگیم فرزن دو تا اطلاق در مقابل هم قرار میگیرن، تعارض میکنن، بفرمایید تساقط میکنن. نرجع الى ادلت المانعه ان الصلات، اون ادلهی که میگه خون مانع از نمازه، به اون دلیل مراجعه میکنیم. در نتیجه دم نجس العین به اصطلاح مانع از خوندن نماز هست ولو کمتر از درهم باشه. امروز مطلبی را از جناب صاحب هدایق نقل میکنیم. ببینیم صاحب هدایق چه دلیلی در اینجا اقامه کردن. فرمایش جناب صاحب هدایق به عنوان دلیل چهارم این است که میفرماید اطلاق اخبار عفو، یعنی روایاتی که دلالت بر عفو میکند، اینها از دم نجس العین انصراف دارد. اونا وادیش وادی دیگری است، وادی دم نجس العین وادی دیگری است. میگیم به چه دلیل انصراف دارد؟ آخه انصراف یه وجهی میخواد. میگه زیرا ابتلا به دم نجس العین نادر است، ابتلا به خون کلب و خنزیر و امثال ذلک نادر هست، ولذا ادله منصرف است به خونی که متعارفه، انسان به اون ابتلا پیدا می کند، مثل خون انسان و حیوانات عرشبت غیر نجس العین که ذبحشون متعارفه و امثال اینهاست. در نتیجه چون خون نجس العین نمی تواند تحت ادله عفو قرار بگیرد لندرته، اونم از نظر ابتلا انسان به اون کمتر به اون مبتلا می شود، لذا تحت عنوان ادله مانع باقی می ماند. عرض و خدمتون که ازاله اون و غسل اون بر انسان واجب است. این استدلال جناب صاحب هدایت. پس سوال دوستانی که اینجا نبودن دنبال این هستن که کرایه عقب افتاده، مشکلات دیگری که تو عالم طلبگی الا ماشاءالله هست، حالا کمی حواستون اینجا بیارید، از خیابان و خونه و دعوا و امثال زالک صرف نظر کنید. اینجا عرض شد خدمتون این که سخن در این بود به چه دلیل خون نجس العین مشمول ادله عفو نمی شود. سخن جناب صاحب هدایق این بود، علتش اینه که ادله عفو منصرف از این خون نجس العینه. میگیم چرا منصرفه؟ میگیم چون نادره، محل ابتلا نیست، و چیزی که محل ابتلا نیست ادله شامل اونجا نمی شود. ادله شامل مواردی می شود که محل ابتلاست، مثل خون انسان محل ابتلاست، خون حیواناتی که انسان باش سر و کار داره محل ابتلاست، ذبح می شوند و امثال ذلک. سؤال این است آیا این استدلال درست است یا این استدلال درست نیست؟ یکی جواب بده از علمای اعلام و حجج اسلام. اولا اکملیت و اکثریت ملاک نیست، اون چه ملاک است کثرت استعمال است. این از ذهن مبارکتون دور کنید، اکملیت و اکثریت ملاک نیست، کثرت استعمال ملاک. این دیگه روزم گفتید ما جواب ندادیم، امروز دیگه قاطعانه جواب میدیم که ملاک اکملیت و اکثریت نیست، کثرت استعمال ملاک است. امروز میرسه دیگه. شما یه سیدی داشت استدلال میکرد، هر موقع کم میآورد میگفت به جدم قسم مطلبه. حالا از باب به جدم قسمه یا نه؟ خب شما بفرمایید کی بنا بود صحبت کنه. شما خب حالا من انشالله اونی اگه تو ذهنتون بوده همینه. پاسخ این است که عرض شود این دلیل ایشون دلیل درستی نیست، چون ندرت ابتلا و قلت ابتلا همطور که آقا فرمودن موجب نمی شود که مطلق از موردی انصراف پیدا کنه، کما اینکه کثرت ابتلا هم موجب انصراف از به کمتر نیست، همچنین اکملیت و امثال ذلک که عرض کردیم اینها موجب انصراف نیست. یک چیز موجب انصراف است، کثرت الاستعمال. اگر واقعا کثرت الاستعمال در این گونه موارد دارد، اصلا استعمال در رابطه با دم نجس العین نداریم. اهلا وسهلا. این که حالا اکمل افراد این هست، اکثر افراد این هست، این ملاک برای انصراف به فرمایید نیست. اونی که ملاک برای انصراف کثرت استعمال یک لفظ در یک معناست. اینه در اصول چند جا خونده بودیم و مراجعه بفرمایید کاملا مثل اینه. بنابراین عرض شود اگر لفظ انس به چیزی پیدا کرد و کثرت استعمال پیدا کرد، اونجا ما میتونیم حساب باز کنیم. بنابراین به صرف این مسئله درست نیست که ما اینکه صرف ندرت ابتلا هم ملاک نیست. الان بعضی از پرندگان هستن، شما گفتید حلال گوشتاش مشکل ندارد، اونایی که ذبیحه میشون مشکل ندارد. یه سری پرندگانی وجود دارن که اینها عرض شود خدمتون ندرت ابتلای ما به اونهاست، یعنی ما واقعا دسترسی به اینا نداریم. طیر وحشی ها، حلال گوشت هم هست، مشکلی هم ندارد از این جهت، نجس العین هم نیست، منتها ندرت ابتلا دارد. اما صرف ندرت ابتلا باعث می شود که اگر احیانا خون اون به بدن ما کمتر از درهم اصابت کرد بگیم این معفوم نیست یا معفوم است. بفرمید آقا ولو ندرت ابتلا است. بس نه ندرت ابتلا ملاک هست و نه اون حرفی که شما میگید اکثر موارد اون شکلی است. میگیم اکثر اکمل ملاک نیست، کثرت استعمال ملاک است. یک دو، صرف ندرت ابتلا باعث نمیشود که از تحت عنوان ادله خارج بشود از ادله عقل. طیر وحشی اصلا سال میگذرد یا عمر من میگذرد اصلا دسترسی به این پیدا نمی کنم. خیلی ها نمیتونن دسترسی پیدا کنند، ندرت ابتلا دارد. ولی اگر روزی اتفق ذلك و لباس من خون همین پرنده وحشی غیر قابل دسترسی بهش رسید اگر کمتر از درهم بود، آیا معفوم هست یا معفوم نیست؟ خواهی فرمود معفوم. تمام. بحث دیگری که مطرحه دوستان فاضل، دم میته است. دم میته چه حکمی دارد؟ آیا دم میته هم مشمول ادله عفو هست یا دم میته مشمول ادله عفو نیست؟ ما معتقدیم همین حرفایی که در رابطه با نجس العین ما مطرح کردیم در اینجا هم میاد، یعنی همون دلیلی که گفتیم اون جزء ما لا یؤکلو بفرمایید لحمو، این دم میته مشمول ما لا یؤکلو لحمو است. و چون ما لا یؤکلو لحمو دلیل مستقل داشت و از طریق روایت ابن بکیر آمدیم استدلال کردیم، لذا این حکم را پیدا خواهد کرد. در نتیجه اگر کمتر از درهم باشد دم میته باز معفو بفرمایید نیست. یعنی همون ادله که در اونجا ما مطرح کردیم همین دلیل غیر معقول اللحم بودن در اینجا برش صدق میکنن. ما قبلا غیر معقول را شما روز عرفه نبودید دیگه. بله بله، ما عنوان دوم را قبول کردیم. احسنتم، حالا که برداشت کردید، چون سه چهار مطلب گفته بودن. یک، گفته بودن ذاتی و عرضی زیر بار نرفتیم. گفتن دم است و جزء نجس العین زیر بار نرفتیم. گفتن دم است و غیر معقول زیر بار رفتیم. گفتن دم به اعتبار دم نجس العین چون ندرت ابتلا دارد از مشمول ادله بیرون است و در نتیجه مانع زیر بار اینم نرفتیم. تنها یک مورد از این موارد را ما پذیرفتیم، دو عنوان را پذیرفتیم، یک عنوان را به عنوان دم بودن و عنوان دیگر به عنوان غیر معقول اللحم بودن. پس دم نجس العین دم میته از باب این که دمون و از باب این که دمون به تنهایی کافی نبود، چون دم اطلاق ادله به ظاهر شامل می شد، می گفت کمتر از درهم معفو است. اما چون غیر معقول اللحم است، عنوان غیر معقول اللحم دلیل مستقل دارد که از هر هست از ادله عقل، چون این عموم است اونجا اطلاق است. گفتیم اگر بگید هر دو هم اطلاق است تعارض میکنن، تساقط میکنن، برمیگردیم به ادله مانعه. در نتیجه دم نجس العین مانعه، دم میته هم مانعه. روشن علمای علام؟ او غیر المعکول یا غیر معکول. حالا ما اونجا روزه غیر معکول را جداگانه یعنی در ضمن دم نجس العین خوندیم، ولی جناب سید در اینجا عرض شود خدمتون یک عنوان مستقلی برای دم غیر معکول قرار میده. ما اونجا ضمناً اصلا چیزی از غیر معکول سید صحبت نکرده بودن، ولی به ادله که نگاه کردیم دم نجس العین را بردیم تحت عنوان دم غیر معکول. اما خود غیر معکول عرض شود خدمتون این که غیر دم غیر معکول اللحم هم خارج از ادله عفعه، نه از جهت دم بودن بلکه از جهت غیر معکول اللحم بودن، و اون هم عنوان مستقلی است که ما روایت شمع روز محضر مبارک دوستان عرض کردیم و در اینجا هم عرض میکنیم اجمالا. الان هم تکرار کردم دیگه، نیاز به تکرار نیست، منتها آدرسشو بدم برای دوستانی که به روایت از نظر آدرس توجه نفرمودن. وسائل جلد 3 کتاب صلات باب دو از ابواب لباس مصلی حدیث یک. بله، و ما همطور که عرض کردم قبلا گفتیم ادله عف نسبت به دم اقل از درهم یارای مقاومت در برابر موثقه ندارد، چون ادله عف اطلاق دارد، اما این دلیل عموم هست و عمومیتش هم بالوضع لفظ کل وضع للعموم. و آخرش هم عرض کردم که اگر بفرمایید مثل همان در اطلاق، عرض شود معارضه است و معارضه نتیجهش تساقطه و نتیجه تساقط رجوع به ادله بفرمایید. بله، حالا عرض میکنیم اون اجزا جداگانه بحثش میاد یه بحث دیگه است. راجع به دم بحث میکردیم، چون دم مشمول عرض شود خدمت شما به این که ادله عف بود فی حد نفسه، آیا نجس العین چه حکمی دارد، آیا حکم اجتناب از اون دارد، دلیل خاصی بر این داریم، اون یه بحثی است که حالا شاید در لابلای بحثهای آینده بهش اشاره کنیم. مما عدل انسان علل احبت بلا یخلو من قوه. نیم که ما گفتیم غیر معکول اللحم به انسان هم، بله، غیر معکول اللحم است، و معنای غیر معکول اللحم این بود که ادله عف شامل اون نمی شود بلکه تحت عنوان ادله مانع داخل است. میگیم عدل انسان، غیر از انسان، انسان اینطور نیست. خون انسان در این حال که غیر معکول اللحم است تحت عنوان ادله بفرمایید عف قرار میگیرد. یعنی اگر خون انسان روی پیرهن روی لباس قرار گرفت و کمتر از درهم بود معفوه، منتها به اندازه درهم یا بیشتر از درهم عرض شود خدمتتون این که معفو نیست. سید اول احتیاط کرده ولی بعد رسما فتوا میدهد بلا یخلو بفرمایید من قوه. میگیم دلیلش هم این است که اون ادله غیر معکول اللحم به کلی انصراف دارد. این انصراف هم نه از باب اکملیت، انصراف هم نه از باب اکثریت در خارج، بلکه انصراف از باب کثرت غیر معکول اللحم. اصلا انسان موضوعا خارجه، اصلا تو بحث معکول اللحم و غیر معکول اللحم داخل نیست. یعنی اسم لفظ معکول اللحم انصراف دارد از انسان، و معمولا راجع به حیوانات غیر معکول اللحم به کار می رود. چون انصراف دارد نسبت به انسان، اگر در روایت ابن بکیر غیر معکول اللحم به کار رفته، اون راجع به حیوانات است، به انصراف دارد از انسان، چون لفظ معنوس با انسان راجع به غیر معکول اللحم نیست. روشن شد حرف کردم؟ ها. پس در این حال که غیر معکول اللحمه ولی انصراف دارد. حالا اون جریان کافرم یه بحثی است که من در آینده انشاءالله بهش اشاره خواهم کرد که آیا انسان به صورت مطلق مورد نظره، چون غیر معکول اللحم اگه انصراف باشه اهم از کافر و مسلمان هست، یعنی تفاوتی در این جهت نمیده. مسئله ای که کمی توضیح لازم داره امروز و فردا و شاید پس فردا بخواییم بخونیم، عرض شود خدمتون این که پس فردا که یعنی همون شنبه. و ایزا کان متفرقن فی البدن اول لباس او فیهما و کان المجموع بقدر درهم فالاحوتو عدم العف. سؤال: اگر خونهایی که در لباس هست یا در بدن هست یا در لباس و بدن هست عرشبت متفرق باشه، مثل اینکه آپاشی کردن عرشبت یه قطره اینجا یه قطره اینجا یه قطره اینجا، و کان المجموع به قدر درهم، اما مجموع اینها به اندازه درهم هست، سوال این است که آیا این ادله عف شاملش می شود یا ادله عدم عف، ادله مانع شاملش می شود. سید احتیاط کرده، ما هنوز ابراز نظری نمی کنیم، باید به ادله مراجعه کنیم. سید اظهار نظر فرموده، فرموده فالاحبت و عدم العف، احبت این است که این خونهای متفرقی که مجموعش به اندازه درهم می رسد، احبت این است که عف شامل اینجا نمی شود. راجع به این مسئله فضلای معاصر سه دیدگاه وجود دارد. سوال چست؟ اگر خون متفرق و پراکندهی همه خون انسان فرزن که دیگه حالا اقلش قطعا معفو هست، در لباس یا بدن یا در هر دو بود و مجموع اینها به اندازه یه درهم شد، آیا این معفو است یا معفوم نیست؟ سید میگه احتیاط اینه که معفوم نیست. سه دیدگاه اینجا وجود داره. یک دیدگاه اول مثل علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب منتهى المطلب، کتاب ارزشمندی است، دو جلد قطور، شاید هم نیده باشید، و مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا، جناب شهید اول در بیان، جناب شهید ثانی در مسالک، جناب محقق ثانی در جامع المقاصد، اینها قائل شدن به عدم عف مطلقا. مطلقا در مقابل اون تفصیلی است که بعداً اشاره میکنیم. اینا میگن مطلقا معفو نیست، یعنی این چارچوبه متفرقن، مجموعشون به اندازه در هم میرسد، مطلقا میفرمایند معفو نیستن. و هذا هو القول المشهور، از این اعلامی که بیان کردیم قول مشهور همین است که خونهای متفرقه به اندازه در هم معفو نیست. این قول مشهور را هم جناب صاحب جواهر در جلد ششم فرموده که مشهور بین علما این است. قول دوم جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبسوط، جناب ابن ادریس در کتاب سرائر، جناب محقق در مختصر النافع، جناب صاحب مدارک، جناب هدائق صاحب هدائق، جناب محقق سبزواری در کفایة الاحکام، جناب محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان که کتاب بسیار خوبی است، حتما داشته باشید این کتاب رو، قائل به عفو شدن مطلقا. پس اون قول اول عدم العفو مطلقا، این بزرگان العفو مطلقا، مطلقا هم در مقابل چهست ایو الفضلا؟ تفصیل. قول سوم شیخ در کتاب مبسوط قائل شده بود به عفو مطلقا، ولی در کتاب نهایه قائل شدن به تفصیل، و همچنین جماعتی از فقها و بزرگان ما مسئله تفصیل را پیش کشیدن، گفتن فرق است بین این که خون متفاحش باشد، یعنی مثلا ریخته رو لباساش خیلی پهن و امثال ذلک و غیر معمول، اینا مورد عفو نیست. اما اگه تو این متن روایت هم هست، میخونیم روایت رو میدونیم، و اما اگر متفاحش نبود بفرمیده معفو هست. عمده فرمایشات این بزرگان ما که ما سر سفره این بزرگان نشستیم، حواسمون باشه گاهی دوچار غرور علمی نشدیم و گاهی حمله نکنیم به بزرگانمون، چهار تا اصطلاح یاد گرفتیم، منشأش برمیگرده به برداشت از روایات، چون روایات در این زمینه مختلفه، برداشت‌های مختلفی شده. ما انشاءالله با حوصله فردا روایات را خدمت علما می‌خونیم، ببینیم از روایات قول اول در میاد، از روایات قول دوم در میاد، یا قول سوم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
بله معلومه فرق داره.